بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره بقره رسیدیم به آیه 177 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن آية بیانگر این است که حقیقت ایمان به این نیست که انسان روی خود را هنگام عبادت به سوی مشرق یا مغرب بگرداند. مسائلی بسیار مهمتر از این مسئله وجود دارد که پروردگار در این آیه به آن تصریح فرموده است. اولا می فرماید که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. البر که در حقیقت میشه از آن به عنوان کمال ایمان یاد کرد، آن نیست که شما صورتهای خود را به سوی مشرق یا به سوی مغرب بگردانید. این مسئله بر اساس این است که نصرانی ها قبله خاص خودشونو دارن، به سوی مشرق روی میکنن، و یهود قبله خاص خودشونو دارن، و وقتی که اسلام آمد و قبله از طرف بیت المقدس به سوی کعبه تغییر جهت پیدا کرد، آنچنان که در آیات گذشته این مسئله گذشت، یهود و نصارا اعتراض کردند، خصوصا یهود، به خصوص یهود این اعتراض رو کردند که چرا شماها قبله قدیمی خودتون رو رها کردید. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سفها که منظور از آنها در این آیه یهود هستند، به شما میگویند که چه چیز باعث شد که اینها قبله قدیمی خودشون رو رها بکنند. قل لله المشرق والمغرب، بگو که مشرق و مغرب از آن الله است. و اینجا فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، شما به مشرق روی کنید یا به مغرب، یا به شمال یا به جنوب، به هر سمتی که روی کنید، الله عز و جل با آن احاطه‌ای که به جهان هستی دارد در همه طرف شماست. فأينما تولوا فثم وجه الله، به هر طرفی که روی کنید الله آنجا هست، با احاطه بودنش، با محیط بودنش به همه چیز. ولكن البر من آمن بالله، ولی حقیقت بر، حقیقت ایمان و کمال ایمان این است که انسان ایمان بیاورد به الله. قبل از مسئله مشرق و مغرب، اینکه قبله کدوم ور باشه، مسائل مهمتری وجود دارد. اگر ما آنها را پذیرفتیم، اگر انسانی به آنها باور پیدا کرد و ایمان داشت، دیگه بعد از آن دستور الهی میاد که شما هنگام عبادت روی خود را به چه سمتی بکنید. اولین مسئله مهم در ایمان و در باور اینه که انسان ایمان به الله داشته باشه. من آمن بالله، ایمان به الله که شامل وجود ایمان به وجود الله و به ربوبیت الله، یعنی اینکه هیچ ذاتی جز ذات الهی خالق، رازق و اداره کننده جهان هستی نیست، از میراندن و زنده کردن و تمام اتفاقاتی که در جهان هستی میفته، و همچنین ایمان به الوهیت الله، یعنی اینکه هیچ ذاتی جز ذات الهی استحقاق پرستش را ندارد و هر چیزی که جز ذات الهی مورد پرستش قرار میگیرد باطل است. ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. و همچنین ایمان به اسماء و صفات الهی، اینکه ذات الهی از چه صفاتی برخوردار است، ایمان داشتن به این مسائل میشه من آمن بالله، کسی که ایمان آورد به الله عز و جل. دومین مسئله در ایمان، ایمان به روز آخرت و یوم الاخر، ایمان به این که بازگشت همه ما به سوی الله است و روز دیگری خواهد آمد که ما در آن روز بشریت محاسبه خواهند شد و گروهی به بهشت می روند و گروهی دیگر به جهنم و تمام آن مسائلی که در روز آخرت اتفاق خواهد افتاد، از پل صراط، از حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم، از میزان، وجود میزانی که با آن حسنات و سیئات وزن میشه، انسان ها وزن میشن، و الملائکه، و ایمان داشتن به ملائکه، که ایمان به ملائکه، ایمان به این که مخلوقاتی هستن که الله آنها را از نور آفریده و تعداد آنها بسیار زیاده، برخی از آنها که اسمهاشون و وظایفشون رو میدونیم با همان تفصیل به آن ایمان داشته باشیم، مانند جبرائیل علیه السلام که وظیفه رساندن وحی رو به پیامبران داره، و مانند میکائیل که مسئولیت باران رو بر عهده داره، مانند اسرافیل که مسئولیت دمیدن در سور رو بر عهده داره، مانند ملک الموت که گاهن از او به نام عزرائیل هم یاد میشه که مسئولیت گرفتن ارواح رو بر عهده داره، و دیگر ملائکه‌ای که اسمهای آنها را ممکنه ندانیم، خازن مثلا یا مالک مثلا، مالک که مسئولیت جهنم رو بر عهده داره، و ملکی هست که مسئولیت جنین در شکم مادر رو بر عهده داره، و ملائکه‌ای که عرش الهی را حمل میکنن، و ملائکه‌ای که در حال رکوع و سجود و در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند، و اینکه ملائکه حداقل دو بال دارن تا تعداد بالهای بسیار زیاد، تا جایی که در وصف جبرائیل علیه السلام آمده که 600 بال دارد، و دیگر مسائل مربوط به جهان ملائکه. به این مسئله ایمان داشته باشیم، والکتاب، و ایمان به کتابهای آسمانی، قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف، صحف ابراهیم و صحف موسی، اونایی که میدونیم با اسمهاشون و بر چی پیامبری نازل شده به همان تفصیل، و اونایی که نمیدونیم به صورت مجمل به آن ایمان داریم که الله عزوجل کتابهایی را برای هدایت بشریت فرستاده و نازل کرده، و نبیین، ایمان آوردن به پیامبران، همچنین پیامبرانی که با تفصیل قضایای آنها را میدونیم، اسمهاشون چیه، به کجاها فرستاده شدن، چه اتفاقاتی براشون افتاده، آنگونه که در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، و پیامبرانی که نمیشناسیم و نمیدونیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک. در سوره نساء میفرماید پیامبرانی که داستان آنها را برای تو بازگو کردیم، و پیامبرانی که به هیچ وجه چیزی درباره آنها به تو نگفتیم، به این معنی که پیامبرانی آمدن و رفتن و امتهای آمدن و رفتن و هیچ کس از آنها اطلاعی ندارد، و اینکه لا نفرق بین احد منهم، در اصل نبوت و رسالت آنها هیچ گونه تفاوتی بین آنها قائل نیستیم، به همه ایمان داریم، مانند یهود نیستیم که به عیسی و محمد ایمان نداشته باشند، مانند نصارا نیستیم که به محمد ایمان نداشته باشند، ما به تمام پیامبران الهی ایمان داریم و آنها را مورد احترام و تقدیر قرار می دهیم. اینجا چند رکن اومد، رکن ایمان به الله و روز آخرت و ملائکه و کتابهای آسمانی و پیامبران. یک رکن دیگر هست به نام رکن قضا و قدر که میشه پنجمین رکن ایمان، ششمین رکن ایمان. پس ارکان ایمان 6 تاست که رکن قضا و قدر در سوره قمر آمده، انا کل شیء خلقناه بقدر، همه چیز را بر اساس قضا و قدر آفریده ایم. این میشه اساس بر، اساس نیکی، اساس کمال ایمان، نه اینکه بیایم بر سر جزئیات دعوا بکنیم و اختلاف نظر پیدا بکنیم در حالی که در کلیات مشکل داشته باشیم. به همین منظور پروردگار این آیه را نازل فرمودند که به اهل کتاب بگن شمایی که در کلیات و در کلیات ایمان مشکل دارید، در مسائل کلان ایمان مشکل دارید، شایسته نیست که بیایم بر سر جزئیات ایراد بگیریم بر مسلمان ها. شما ابتدا خودتون رو اصلاح بکنید، ایمان بیارید به پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبری که از شما عهد گرفته در کتابتان و شما اونو میدونید. این مسئله رو به جای بیاورید، سپس بریم بر سر مشرق و مغرب بودن قبله صحبت بکنیم. یکی دیگر از مسائل مربوط به ایمان که ایمان اونو اقتضا میکنه اینه که وآت المال علی حبه، که انسان با وجودی که مالشو دوست داره اونو به دیگران میده، به انسانهای نیازمند کمک میکنه. اگر زکات واجب داره زکات واجبو میده، اگر زکات واجب نداره یا زکات واجبو داده و جاهای دیگری باشه که اقتضا بکنه که انسان در اونجا هزینه بکنه، انسان از این مال هزینه میکنه، آنم مالی که پروردگار به ما داده. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که مال الله است اگه بخواد ازت بگیره در یک چشم به هم زدن ازت میگیره، چون مالکیت انسان بر مالش محدوده و ناقصه، نمیتونه انسان ضمانت 100% بده که مالشو نگه داره. اینم یکی دیگر از خصال ایمانه. این مالو به چه کسی میده؟ ذوی القربا، به خیشاوندان. در درجه اول انسان مال خودشو میده به خیشاوندان. در احادیث هم اومده که صدقه ای که انسان به خیشاوند میده هم صدقه است هم حفظ رابطه خیشاوندی است. ولی آن صدقه ای که انسان به شخص دور و غریب میده فقط صدقه است. پس مسئله خیشاوند در این موضوع بسیار مهم هست. والیتاما، و دادن این مال به انسانهای یتیم، انسانهایی که پدر خود را از دست دادن و در پایین تر از سن بلوغ به سر میبرند. این اشخاص به دلیل اینکه سرپرست ندارند در جامعه دچار کمبودهایی میشن که ماها باید حواسمون به این دسته و به این گروه از انسانها باشه در جامعه و از مال خودمون به اونها بدیم، دست اونها رو بگیریم. و المساکین، و همچنین انسانهای مسکین. مسکین شامل فقیر و مسکین میشه در این آیه. فقیر کسی که هیچ درآمدی نداره و مسکین کسی که کار میکنه، درآمد داره ولی درآمدش کمتر از هزینه های ضروری زندگیش، و این انسانها نیاز به کمک دارن. و ابن السبیل، و کسی که مسافره و در راه مانده، پولش تمام شده و نمیتونه به مسیر خودش ادامه میده تا به شهر و منزل خود برسه. و سائلین، و کسانی که درخواست میکنند از شما. آن کسانی که درخواست میکنند حقی دارند که باید حق اونها داده بشه. و فر رقاب، و همچنین در آزاد کردن برده ها. و این یکی دیگر از فضائل دین اسلامه که در مسائل بسیار زیادی تأکید میکنه بر آزاد کردن برده. بردهداری که وجود داشته، اسلام اونو نیاورده، از قبل وجود داشته، ولی اسلام دستور به آزاد کردن آنها داده، حتی با مال زکات میشه به آنها داد و آنها را آزاد کرد. این هم یکی دیگر از مواردیه که در آن مورد انسانی که پول داره، توانایی مالی داره، اونجا هزینه میکنه. و اقام الصلا، و اینکه نماز را برپا دارد، نمازهای پنجگانه واجب به آن گونه و به آن شکل و صفتی که از ما خواسته شده آن را به جای بیاوریم. مردها با جماعت در مسجد و بعد از داخل شدن وقت و با شروط و آداب خودش. و آت الزکا، و زکات واجبشو پرداخت بکنه. و الموفون به عهدهم اذا آهدو، و کسانی که هرگاه عهد و پیمانی میبندند به عهد و پیمان خودشون وفادار هستند، پایبند هستند و عهدشکنی ندارند. عهدشکنی یکی از مهمترین مسائلی است که دین اسلام با آن مبارزه کرده، تا جایی که کسانی که عهدشکنی میکنند این انسانها به عنوان این خلق و خو، به عنوان صفت و خلق و خوی انسان‌های منافق در دین اسلام معرفی شده. و اذا عاهد غدر، انسان منافقی که از صفات بارزش اینه که هرگاه عهد و پیمانی می‌بنده خیانت می‌کنه. بنابر این یک مؤمن و یک مسلمان کامل بایستی که خود را از این صفت و از این خلق و خو به صورت کامل دور نگه داره تا مبادا تشابهی بین اون در این اخلاق و بین انسان‌های منافق به وجود بیاد. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، و کسانی که صبر میکنن هر جا و هر مقامی که اقتضا بکنه که انسان صبر بکنه، میبینید که این اشخاص صبر میکنن. در کجا؟ مثلا فی البأساء، بأسا اصل کلمه بأسا از بؤس گرفته شده، یعنی در حالت تنگ دستی، در حالت فقر. حالت فقر یکی از حالتهای مهم زندگی است که نیاز به صبر داره و جز با صبر کردن نمیشه بر آن فائق آمد و پیروز شد. و الضراء یعنی در بیماری ها، انسان بیمار میشه، چه این بیماری موقت باشه کوتاه باشه و بعد از مدت زمانی چه کوتاه یا چه بلند برطرف میشه، خب ولی تا زمانی که بیماری وجود داره نیاز به صبر هست. و چه این که خدا نکرده این بیماری مزمن باشه و انسان رو زمینگیر کرده باشه، در تمام این مسائل انسان نیاز به صبر داره. و صبر یکی از مهمترین صفات انسانهای مؤمنه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، انسان های صابری که مورد بشارت الهی قرار گرفتن و بشر الصابرین کسانی هستند که هرگاه مصیبتی بر آنها وارد میشه میگن انا لله و انا اليه راجعون، ما مملوک الله هستیم و بازگشت ما به سوی الله است، پس ما در این مصیبت ها که خارج از قضا و قدر الهی نیست صبر میکنیم و الله عزوجل اجر و پاداش ما را ضایع نخواهد کرد. و همچنین در سوره زمر آمده که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انسان‌های صابر اجر و پاداش آنها بدون حساب و کتاب بهشون داده میشه. هر کار نیک و شایسته‌ای اجر و پاداش آن یک حد و حدودی دارد که به پایان میرسه. ولی صبر، همچنین روزه که یکی دیگر از مصادیق صبر هست، اجر و پاداش آن بدون حساب و کتاب است. وحین البأس و یکی دیگر از جاهایی که نیاز به صبر داره در هنگام جنگ. البأس یعنی جنگ، در حال جهاد فی سبیل الله، اگر آن مبارز، آن سرباز اسلام اگر از صبر برخوردار نباشه، احتمال این که فرار بکنه وجود داره، جونش در خطره. ولی در این زمینه تاکید بسیار زیاد شده که صبر صورت بگیره. در آخرین آیه سوره آل عمران می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ای کسانی که ایمان آوردید صبر کنید. اصبروا وصابروا یعنی اینکه صبر شماها در مقایسه با سربازان دشمن بیشتر بشه، چون اونها هم صبر میکنن. اول با صبر کردن بر آنها پیروز شوید، سپس با سلاح. اولئک الذین صدقوا، کسانی که این کارها را انجام بدن و این صفات را داشته باشند و از این اخلاقیات برخوردار باشند و به این مسائل باور داشته باشند، اینا کسانی هستند که در ادعای ایمان خود راست گفتند. نمانند یهود، نمانند نصارا که ادعا می کنند ولی به همه پیامبران ایمان ندارند، نمانند منافقین که ادعا می کنند ولی هیچ ایمانی در دل اینها وجود ندارد. و اولئک هم المتقون، و چنین اشخاصی انسانهای پرهیزگار هستند، انسانهای متقی که با انجام دادن چنین کارهایی بین خودشان و بین عذاب الهی یک وقایه که تقوا از آن هم گرفته شده، یعنی یک پرده، یک مانعی ایجاد می کنند و به هیچ عنوان عذاب الهی به آنها نخواهد رسید. پس در این آیه هم به ارکان ایمان پرداخته شد، پنج رکن ایمان در اینجا ذکر شد، و هم به برخی از ارکان اسلام پرداخته شد، مانند اقام الصلاه و آت الزکا که دو رکن از ارکان اسلام است، و هم به برخی دیگر از خصال ایمان اشاره شد. چون ایمان آنچنان که در حدیث آمده الایمان و بضع و سبعون شعبه، ایمان هفتاد و چند شعبه داره. اعلاها لا اله الا الله، بالاترین درجه آن گفتن لا اله الا الله است، همین من آمن بالله که در این آیه گفته. هیچ معبود بر حق جز الله عبادت نمی شود. و ادناها اماطه الاذى عن الطريق، و پایین ترین درجه خصال ایمان اینه که انسان اگر چیزی در راه مردم دید که باعث آزار و اذیت آنها میشه اونو برطرف سازه و از سر راه مردم برداره، کنار بزنه. و در بین این دو درجه کارهای بسیار خوبی وجود داره که انسان اونا رو انجام میده، من جمله دادن مال در به خیشاوندان، به انسانهای یتیم، به انسانهای مسکین، به کسانی که در راه مانده ان، به کسانی که درخواست میکنن در آزاد کردن برده، وفای به عهد، صبر کردن در هر مقامی که اقتضا بکنه که انسان صابر باشه. اینا میشه آن خصلت ها و اخلاقیاتی که در بین این دوتا مسئله وجود داره. و در پایان هم فرمود والحیاء و شعبت من الایمان، و حیا این که انسان انسان با حیایی باشه و شرم داشته باشه، خود این اخلاق هم، خود این صفت هم یکی دیگر از خصال و شعبه های ایمانه. پس همونطور که گفتم در این آیه به خیلی از مسائل پرداخته شده، از بالاترین شعبه ایمان تا برخی دیگر از ارکان و خصلت های ایمان و اسلام. و اگر کسی به اینها عمل بکنه این انسان رازگوست. اما هر کسی دیگه ادعا میکنه و به برخی یا به همه این مسائل که در اینجا مطرح شده ایمان نداشته باشه، چنین انسانی راست نمیگه و در ایمانش و در باوری که اونو ادعا میکنه رازگو نیست. در پایان امیدوارم که همه ما جزء بندگان پرهیزگار و صادق الله متعال باشیم و بتونیم که این صفات را در خود به وجود بیاوریم و امید این داشته باشیم که اهل سعادت و رستگاری باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.